Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in innahu khairun nasir wa mu'in. Sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. La'natullah ala hadha majma'in min al-an ila liqa'i yawmiddin. Wastadalla aizan ala anna al-ardha wa hiya aksafu al-ajram wa ab'aduha an yanbu al-jud wal hayat zatu hayatin wa nafsin wa annaha tanmu wa tunbitu al-kala wa tunbitu al-jibal fa innaha nabatun arzi. و فی داخل الجبال حیوانات کثیره و معادن و انما یتکون و هذه فیها من اجل کلمت ذات نفس فانها هی التي تصور فی داخل الارض هذه الصور و هذه الكلمه هی صورت الارض التي يفعل في باطن الارض كما يفعل الطبيعه في باطن الشجر. سخن در این بود که فرمودن همه موجودات واقعی در عالم طبیعت داره نفسند و در حقیقت تدبیر تمام امور واقعی در اینجا به نفسی است که حاکم بر اونهاست، که این نفس هم حافظ وحدت اشیاء است در عالم طبیعت و هم این که به اصطلاح تدبیر میکند او را. سریان حیات به این موجودات از طریق همون نفس است. اون چه که از اشیا در این عالمن از نظر اصل وجود وابسته به نفس، در کمالات وجود هم وابسته باز به نفس، یعنی کسب فیض از طریق نفس میکنند و نفس از ناحیه عقل و عقل از ناحیه عین ثابتی که در علم پروردگار عالم جلت عظمتو است و الله من ورائهم محیط. حالا همین بیان را استشهاد کردن به کلامی که در فرمایش افلاطون بود. دو جمله از عبارت ایشان را نقل کردن به عنوان شاهد. فعلا کلام در دلیلی است که ایشان بیان فرمودند، حاصل دلیل این است به صورت برهان عین. ما ملاحظه میکنیم میبینیم که در زمین و عرض اشیایی که دارای حیاتن ظهور و بروز پیدا میکنند از قبیل نباتات، اشجار و امثال ذلک. حتی به یک معنا میشود گفت جبال هم رشد دارند، این چی نیست که اینا ثبات داشتن و ساکن باشن. خب بناءً علی هذا میشود ماده و طبیعتی که عدیم و شعور هست بتواند تدبیر بکند این اموراتی را که محیر در حقیقت، حالا اگه نگیم عقول، محیر نفوس هست و انسان به شگفت واداشته میشود با این عجایبی که هست. الان شما سالانه حساب بکنین چند میلیارد تن خاک تبدیل به انواع مختلف از میوه ها و به هر حال سبزیجات و گندم و جو و امثال ذلک که خوراک حیوانات هست به طور کلی خواهد شد. اینا همه میشه باید بگیم که طبیعت عدیم و شعور این کارها را انجام بده. پس قطعا یک نفس مدبر هست که این نفس تدبیر میکند وضع زمین را با اون چه که در اوست. مضافم بر این که موجودات دارای حیات محسوس نیز در اینا هست. خب در اعماق زمین میبینی بعض از حیوانات زنده در اونجا هستن، در عمق دریا مثلا میبینیم چی حیواناتی هستن که در اونجا دارن سالیان سال زندگی، یا دل و اون صخره مثلا اینها هستن دیگه حیوانا. و استدل ایزم بسات این هست علا ان الارزه و حال این که از اکسف الاجرام در عالم طبیعت و ماده و ابعد الاجرام از ینبو مرکز جود که حق تبارک و تعالی یا عالم عقول هست و از مرکز حیات استدلال کده علا ان الارزه خبر ذات و حیات و نفس، هم دارای حیات است و هم نفس. به چی استدلال کده است؟ به انها تنمو، این به اصطلاح ارز یا این ماده حیات و یا ماده نبات نمو دارد. مراد از این که انها تنمو یعنی ماده ارض، نه که خود ارض بعد از اینکه متصور به صورت شد. و فعل همون جوری که به فاعل نسبت داده می شود گاهی از اوقات به قابل هم نسبت. اگه شما می فرمایید اینها کار نفس است، پس چرا می فرمایید به انها تنمو یعنی ارض که منفعل از نفس هست تنمو؟ این واضح است که گاهی از اوقات فعل مسند الی الفاعل می شود و اخرى الی القابل، و اینجا از باب اسناد فعل الی القابل هست که حیات کار نفس است، نمو کار نفس است، ولی نسبت دادن به خود عرض که قابل فعل نفس است. به این که نفس به عنوان عرض به عنوان ماده حیات و به اصطلاح ماده حیات اون رو مفت دارد و او تون به طول کله یاهان رو او میرویاند و این از باب اسناد فعل علل قابل هست، کما این که نسبت به فاعل هم اسناد داده می شود. ولیکن این به اصطلاح قابلیت در عرض به اعتبار ماده و هیولا هست و قابلیت مخصوصه که آثار خاصه از قبیل قوام و متانت و استمساک و امثال ذلک که در عرض پیدا می شود اینا به سبب صورت عرضیه است. همون گونه که صورت طبیعیه در وحدت و اتصال و بقا و امثال ذلک مستمد از صورت مثالیه است، صورت عرضیه هم مستمد از صورت مثالیه است. پس مستعد گرچه حیولاست اما ما به الاستعداد عبارت است از صورت، یعنی قوام این استعداد به صورت است. در انسان هم مشاهده میکنیم این همین جور است. مثلا ماده قابل و مستعد در انسان حیولاست اما ما به الاستعداد نسبت به این به اصطلاح مستعد عبارت است از چی آقا؟ صور متعددهی که بر او وارد میشد از قبیل صورت نطفعی یا صورت علقعی، صورت مزغعی و عظامی و امثال زاله و تن به تل جبال فانها. خب جبال آقا نباتون ارضی و نباتون ارضی، ببینید نباتون ارضی، پس ما نباتی داریم در مقابل حیوان، ولی خود این به اصطلاح جبال نبات ارضی است. یعنی اگر ارض رو در نظر بگیرید مثلا اشجار ارض عبارت از همین جبال و در داخل جبال حیوانات کثیره است، در درونشان نه که فوق اونها حیوانات کثیری است و معادن است که معادن اینجور نیست که همینطور ساکن و راکب باشد یا یک جایی برداشته بردن ببرن اونجا مثلا فرض کنید بشه معدن طلایی باشه. این بر اساس اون تأثیر و تأثیراتی که در باطن ارض واقع می شود این به اصطلاح معادن تحقق پیدا میکنه، همینجور نیست که فیروز فیروز خودش بشه، سالیان سال میگذرد تأثیراتی که در ارض واقع می شود اصلش همون خاک است اما به این صورت در میاد، به صورت طلا در میاد، به صورت مس در میاد، به صورت نقره مثلا در میاد و سایر چیزها. اینا اگر نباشد تأثیراتی از یک فاعل مجرد که عبارت است از نفس حاکم بر عرض قطعا این تأثیرات واقع نمیشد و انما یتکون هذه تکون پیدا میکند این حیوانات و معادن در عرض از ناحیه چی؟ از ناحیه خود عرض، از ناحیه خود عرض که نمیشود باشد چون همه در عرض یک دیگرند و امور در عرض یک دیگر نمیشد عهد ما فاعل و دیگری چی منفعل باشد چون حکم همه علی حکم سواییه است. پس باید او فوق عرض باشد و اون نیست الا کلمه حاکمه بر عرض. در اینجا مراد از کلمه همون رب النوع است که فوق نفس و صاحب نفس است، یعنی فوق نفس و خود عرض است و نسبت رب النوع عرض به سایر ارباب انواعی که در عالم طبیعت است مثل نسبت سایر اشیاء است با عرض. پس عرض قهرن مطیع و منقاد اون رب النوع است کما اینکه اون اشیاء مطیع و منقاد اون ارباب انواع خودشان هستند. پس جبال رب النوعی دارد، اشجار رب النوعی دارد و اینا همه در جهت ذل و فقر تابع و مطیع اون رب النوعشان هستند کما اینکه این عرض هم در اطاعت تکوینی تابع اون رب النوع خودش هست بالاخره. پس نتیجتاً ما در اینجا میتونیم بگیم در هر نشئه عرضی است. از این آیه شریفه میشود استفاده کرد که یوم تبدل الارض غیر الارض، اون عرض از سنخ عالم ماده و از این به اصطلاح عالم کون و فساد نیست، عرض است ولیکن عرض تا عرض داریم، عرض طبیعی، عرض مثالی، عرض جبروتی و عرض لاهوتی که در عالم علم باری تبارک و تعالی است. ولکل عرضن فی کل عالم و نشأت من نشآت الوجود احکام خاصه، اینجوری نیست که این عرض طبیعی با بار و بندیلی که دارد علاوه بلا بگیم در عرض لاهوتی هم به همین وضع باشد. اگه به این وضع باشد دیگه اون عرض لاهوتی نیست، این همین جاست. انسان مادی طبیعی در اینجا داریم، انسان مثالی داریم، انسان عقلی داریم و انسان به هر حال لاهوتی داریم که در علم پروردگار هست. همه موجودات همین جوره. در یک روایت هم از حضرت رضا سلام الله علیه هست که مرحوم حاجی اگر خاطر شریف باشد در منظومه هم آوردن در مباحث اخیر که حضرت می‌فرمان اون چه که در اینجا هست یک آیه و نشانه است از اون چه که در علم باری تبارک در بحث علمی را اواخر بحث علمی را مطرح کرده. به ترتیب آقا به ترتیب، بله بله به ترتیب میرسد به همون موجود به اصطلاح این ثابتشان، چون در رب النوع چند به اصطلاح توجیه هست که مراد چیست از این رب النوع که افلاطون بیان کرده است. یک احتمال این است که مراد همون این ثابت باشه. پس کلمه ای که در اینجا معرفی شود این کلمه کلمه وجودی است آقا، نه کلمه ملفوظ، کلمه وجودی است و موجودات عالم را همه را کلمه میدانند. اون مثلا وجودی که موجودات در علم باری دارن اقوا و اشد و اشرف است از وجودی که در مراتب نازله وجود پیدا می کند. هیچ کدوم علت چی نیست، اونا ممر فیضن، علت مفیض وجود فقط حق تبارک و تعالی است. اینا همه به عنوان ممر فیضن معدن، هیچ کدوم علت حقیقی به معنای مفیض وجود غیر از حق تبارک و تعالی اصلا نداریم. اگر به ده واسطه هم باشه باز باید منتهی به حق تبارک و تعالی بشن، لذا همه وسائل میشوند ممر فیض. ما آقا در خیالیم فکر میکنیم که مثلا آتش علت حقیقی سوزندن است، نه جعل تکوینی و این است، اما اصل وجود آتش و این کمال وجودی که سوزندگی باشد همه منتهی میشود به اختبارک و تعالی. ثم قال ان الکلمه الفاعل فی الارض از شبیهت به اصطلاح به طبیعت شجر هی ذات و نفس. میفهمید اون کلمه ای که فعال در ارض است این کلمه شبیه به طبیعت شجر است که همون طبیعت مراد صورت نوعیه است، طبیعت شجر است که اون دارای نفس است. چرا؟ چون میفهمون لأنه لا یمکن ان یکون میتتن و تفعل ان تکون میتتن و تفعل هذه الافاعیل العجیبه العظیمه. ایشون میفهمه که هیچ عقل عاقلی باور نمی کند که یک شیئی که میت باشد و هیچ اثری از او ظاهر نباشد و عدیم و شعور باشد این همه افاعیل عجیبه از او صادر بشود. شما ببینید که ما همه معدن شناس ها و زمین شناس ها جمع بشن وقتی افکارشون رو در یک جا جمع بکنن باز میگن ما به کنه و حقیقت امر نرسیدیم نسبت به همین ترابی که ما روی اون راه میریم و اینجور. خب این تراب چه خصوصیتی درش قرار دارد؟ درست است حق تبارک و تعالی جعل فرموده است او رو تکوینن اینجوری، اما به هر حال بدون این که یک مدبری داشته باشد نمیشود باشد. حالا در لسان شریعت از اون وسائط فیض به عنوان مدبرات امرا تعبیر می شود. اینا در هر عالمی به هر حال ملائکه‌ای موکلن بر این موجودات که تعبیر می شود از اون موجود مجرد از ماده به ملک. اینطور اون بیان حضرت هم عرض کردم در روایت که وارد شده است حضرت می فهمون اون چی که در اینجا هست نشانگره اون حقایقی است که در عوالم بالا که منتهی می کنن به علم باری تبارک و تعالی اون اصل است و اینها فرع. اینجور نه اینکه این اصل باشد اون فرع، چون علم در حق تبارک و تعالی فعلی است. اون علم منشأ شده است برای اینکه این حقایق در عالم پیدا بشه و ملاک علم حق تبارک و تعالی به اشیا هم همون علمی است که در علم در ذات او وجود دارد نسبت به اشیا. لذا می‌فرماید که این کلمه که ما گفتیم منشأ است این کلمه فاعله در عرض شبیه طبیعت شجر و صورت نوعیه شجر است که ذات نفس است. چرا؟ لأنه لا یمکن ان یکون این عرض میته و تفعل هذه الافاعیل العجیبه العظیمه. عرض با وجود اینکه میت باشد میتواند این همه افعال و آثار محیر العقول ازش صادر بشود. فإن كانت حیتن فإنها ذات نفسن. اگر قبول کردین حیات دارد شیئی نمیشود حی باشد و نفس نداشته باشد، لا محاله. ولی بروز و ظهور چون ما از ابتدای خلقت نفس کنیم، نفس گاو و گوسفند فقط میفهمیم، ولی از این دیگه عبور نمی کنیم. تازه نفس انسانی هم در همین رتبه ظاهری طبیعی، لذا انسان که از عالم انسان طبیعی منتقل می شود به عالم مثال، ما فهمیم هیچ نابود شد. تمام بازماندگان چی میگیرن آقا؟ عزا میگیرن، میگن آقا دیگه چی شد؟ نه چی هیچ شد، تازه اول حیات حقیقیش هست، یعنی از نازل ترین مرتبه حیات عبور کرده است، دارد وارد میشود به عوالمی که حیات اونها نسبت به این عالم مثل شما مثل شمس است و به ستاره‌ای که میخواد در شب مهتاب یک کمی درخشندگی داشته باشد. اون اصل است. هرچی جلوتر میرود آقا به اصل نزدیکتر میشود، البته از کسرت فاصله میگیرد، به سر وحدت نزدیکتر میشه تا اونجایی که به فنای تام خودش میرسد. این ذات حیات ذات نفس است لا محاله. فان کانت هذه الارض الحسیه، حالا نظام وجود هر قد که از نور مبدا الانوار فاصله میگیرد میشه صنم و بت در حقیقت. این عالم خاکی آقا در حقیقت صنم الاصنام هست، یعنی خود عالم نفس هم به اعتباری صنم عالم عقل است نسبت به عالم عقل، عالم عقل هم با صنم است در تا به عالم ربوبی وارد بشود. اگر به مرحله فنا رسید بعد از رسیدن به مقام فنا، در این صورت دیگه از این عالم بت و بت پرستی و امثال ذلک چی رها می شود، یالا در عالم اصنام است. و اینجا حالا تعبیر میشه ظلماتون بعضها فوق بعض، بگه اصنامون بعضها فوق بعض اینطور. فان کانت هذه الارض الحسیه التي هي صنم، این که صنم است و حیه، اگر فیضا کانت این ارض با این که صنم است، چرا صنم است؟ چون این به لحاظ بعدش خیلی بروز و ظهور ندارد در وجود، لذا صنم است. در این حال اذا کانت این با اینکه صنم هست حیتون، فبالحری ان یکون تلک الارض العقلیه حیتن و ان یکون هیه اون ارض عقلیه باید هی الارض الاولا. اگه گفتن آقا اول زمینی که حق تبارک و تعالی آفرید کدوم زمین است، باید بگم اون ارضی که در عالم جبروت است اون اول است و این ارضی که در عالم طبیعت است آخرین مرحله ارض است. نه حالا اینجا بحث عقل هست و ذکر کردیم جبروت، مرتبه بالاتر که لاهوت است در کلام ایشان نیست، ولی مرحوم حاجی رضوان الله علیه آوردن. بعدم قبل از اینکه نگاه کنم گفتم خب بر اساس عین ثابت باید این مسئله باشد، لذا ما میتونیم اراضی رو به همین تعبیر که عرض کردم بگیم عرض طبیعی، عرض مثالی، عرض جبروتی و عقلی، عرض لاهوتی الهی، اون میشد عرض الهی. این جبروتیه، بله، چون تعبیر بحث عرض عقلیه، وقتی عرض عقلیه است عرض عقلیه میشود عرض الاولا به این ترتیب نسبت به این، و حاضیه عرضن ثانیه، و حال این که این عرض رابعه میشود آقا، نه ثانیه طبق بیانی شد اینجا آقا. ببینید لذا چهار تا از ملکوتیتون الهیه که ایل عرض الاولا التي هي العين الثابت لسائر الاراضي، سائر الاراضي چیست؟ العقليه الجبروتيه والمثاليه البرزخيه والطبيعيه الملكيه. بله، فظهر ان لكل شيء ملكوتا ولكل شهاده غيبا. مرحوم صدر متعلمين از این بیانات نتیجه میگیرد، میفهمید اینجوری نیست که شما بخواید بگین عالم یعنی همینی که ما میبینیم، همینی که محسوس ما هست. خیر، اون چرا که ما میبینیم مثال اون چیزیست که نمیبینیم، اون چرا که تخیل میکنیم مثال اون چیزیست که تعقل میکنیم، و اون چرا که تعقل میکنیم مثال اون چیزیست که اگر برسیم مشاهده میکنیم. دیگه اونجا بالاترش دیگه بحث عقل نیست. فظهر ان لكل شيء ملكوتا و ان لكل شهاده غيبا و ما من شيء في هذا العالم. آقا مگر میشود از حق که مبدع وجود است اینا ظهور داشته باشن ولیکن هیچ حیات نداشته باشن؟ اصلا محال هست. اون چه که از ظاهر حق است همه کمالات در اوست، ولی اختلافشان به ظهور هست، یکی شدید و ظهور است و دیگری چیز ظهورش کمتر. البته باز اینم دقت بفرمایید بر اساس ادراکات ضعیف ما هست، و الا اون کسانی که حجب ظلمانی و نورانی از صفحه قلبشان رخت بس بسته باشد که حق تبارک و تعالی اون حجب را رفع فرموده باشد، اونا ممکن است اصلا برای اونا چیزی که بنا برای ما به عنوان جماد هست اونا چیزی به نام جماد نبینن اصلا. دقت دارین چی عرض میکنم؟ یعنی درسته در این نشأه جماد است، ولی از جماد برای اونها اون ظهور و بروزی که از مظهریت اسماء الله دارد با مجردات هیچ تفاوتی نداشته باشد. لذا همه اینا برایشون واضح است. شاید بشود به یک نقل اون بیانی که حضرت آقای امامون سلام الله علیه فرمودند که من به طرق سما داناترم از اون چه که در طرق عرض است، یک اشاره به این معنایم که عرض کردیم باشد. یعنی اونا به لحاظ این که از عوالم از این حجب دور شده اند، لذا اون چرا که در نظام وجود و ترتیب نظام وجودی که محقق هست بدون حجاب است برای اونا روشن‌تر است، چون خود اونها تمام حجاب را رفع کردن. خب اون کسی که هیچ گونه نه محجوب نیست الا فقط نسبت به حق تبارک و تعالی اون تناهوی محدودیت دارن. لذا مرحوم سعد متعلق قائل است به این که اصلا عقل ماهیت ندارد، مجردات ماهیت ندارند، نه به معنای که اصلا نسبت به حق تبارک و تعالی محدودیت ندارن، ماهیت به معنای محدودیت یعنی حدی که نسبت به حق تعالی متناهی، یعنی این معنا رو نمیخوام بفرمایم. یعنی میفرمایم اینقدر وجودشان قرب به مبدا انوار و مبدا نور حقیقی دارد که احکام ماهیت کاملا مندک در حکم وجود شده است و جهت امکان مندک در وجوب شده است. این طوره، به این معناست. و ما من شیء در این عالم الا و له نفس و عقل و اسم الهی. خب محدود است آقا، باز حد دارد نسبت به حق تبارک و تعالی. بله بله، جدایی نه به معنایی که به تباین باشد، یعنی محدودیت. بله بله، هیچ وقت نمی. لذا حضرات میبینید آقا صریحا دارن بیان میکنن در باب عبادت، حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما عرفناک حق معرفتک. چرا؟ در بیانات معصومین علیه السلام و لعن معرفتی به قدری لا به قدرک، و حد ندارد، قدر ندارد. لذا وقتی رسیدن که الله اکبر در روایات وارد نمیفهمید، نفهمید الله اکبر من کل شی، اصلا چیزی نباید حق با اون ملاحظه بشد که بحث اکبر و کبیر بیاد، چون شیعی ما ادای اون نیست، شیعیت هر شیعی به ظهور و تجلی اوست. پس بنابراین باید بگید اکبر من ان یوسف در روایات بیان شده است. حالا بعضی نوعا تو ذهنشان اینجوری میاد، چون اصلا کبر حق نسبت به اونها نباید ملاحظه بشود. بنده عرض دارم میکنم که سر این که معصوم سلام الله علیه میفرمایند که نگید اکبر من کل شیء، بگویید اکبر من ان یوسف، معناش این است. لیس ما ذهب که سوال میکند حضرت از متعدد از روایات وارد شده است که اکبر من ان یوسف هست، این جهتش این است که یعنی شیء وقتی میگیم یعنی شیئیتی برای غیر حق تعالی چی؟ قائل شدیم، ولی که غیر حق تعالی شیئیتی ندارد و شیء با خودش هیچ وقت ملاحظه نمیشود. اسم تفضیل رو بین شیء و نفسش که نمیاریم، باید اسم تفضیل همیشه مفضل باشد و مفضلون علیه باشد و وجه تفضیل باشد. این جهات ثلاثه و مستلزم تعدد و کثرت است و در اینجا هیچ یک از این جهات. چرا؟ چون مفضل کیست؟ خود حق تبارک و تعالی. مفضلون علیه کیست؟ ظهورات اون حق که مظاهر اسماء و صفات او هستند. بعد وجه تفضیل هم چی؟ وجه تفضیل چی؟ چیزی نمیماند در اینجا، چون اگر اونها کبری هم دارن در سلسله طولی همش جهت مظهری است. پس بنابراین وقتی غیر از حق شیئیت حقیقی نداریم دیگه معنا نداره دیگه الله اکبر من کل شیء، اصلا معقول نیست این معنا، باید بگیم اکبر من ان یوسف. بحث تعارف نیست، بحث این است که یعنی واقعی نیست به ما سوای حق. چون اگر شیئیت ذلیه بگید این غلطه، چون شیئیت ذلیه فقط مال مظاهر است، در حق نیست. شیئیت حقیقی بگید منحصر در حق است، مظاهر این را ندارند، پس تفضیل دیگه معنا نخواهد داشت. لذا بقیه اسماء حق تعالی در اونجا مثلا اسم تفضیل میاد، اونا رو باید به همین جنب یک جوری باید معنا بکنیم آقا که متناسب با این جهت برهانی که عرض شد باشد. فظهر ان لكل شيء ملكوتا ولكل شهاده غيبا وما من شيء في هذا العالم الا وله نفس وعقل واسم الهي و ان من شيء الا يسبح بحمد. مگه میشه تسبیح از شیء میت صاحب دل بشود؟ اگر ارض میت باشد میتواند تسبیح کند؟ اگر کوه و دشت و دریا به اصطلاح اینها میت باشند میتواند تسبیح بکند؟ تسبیح فقط میشود مال حیوانات دیگه. حتی اشجار هم اگر میت باشن نمیتونن تسبیح بکنن. پس من شیء حصر است، یعنی شیء اگر آیا جماد شیء اون اولا لیسه به شیء شیء اون. خب اگر شیء است، این شیئیت مراد اهم است از شیئیت حقیقیه و شیئیت مثل ماهویه، یا بگین شیء یعنی به حسب شیئیتی که مظهر شیئیت، چون مشیع الاشیا در روایات داریم که حق تبارک و تعالی هست، ولیکن نو شیئون لیسه به شیء، یعنی لیسه به شیئی که به هر حال ظهور و بروز و جنبه مظهری دارد. این اشیایی که در اذهان ما میاد به این نه، بلکه انه تبارک و تعالی مشیع الاشیا هست. خب شیء باشد و تسبیح نکند نداریم. تسبیح هم فرع معرفت و شعور و حیات هست. شعور است، شعور بدون حیات معنا ندارد. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب اگه ملکوت کل شیء به ید اوست، پس بنابراین کل شیء از او ظاهر است. اگر از او ظاهر است، همه دارای ادراک و شعور و امثال ذالک از صفات کمالیان و الیه ترجعون. اشاره به معراج ترکیب هست. در این حالی که در تمام مراتب نازله این صفات حق تجلی و ظهور دارد، در مقام رجوع هم همین، ولیکن اون معراج تحلیل است و این معراج ترکیب. الاشراق الهادی عشر فی طاعت الملائکه لرب العالمین ان طاعتهم لله سبحانه کطاعت الحواس. می فرماین تمام موجودات مطیع حقا تکوینن. عرض کردیم تکوینن ما موجودی که متمرد باشد نداریم، تکوینن همه موجودات مطیع حقا، ولیکن اونی که بروز و ظهور بیشتری دارد طاعت اونا لرب العالمین ملائکت الله هستند. لا یعصون ما امرهم الله. لا یعصون، لا یعصون تکوینی است، اخبار از این بسا وضع اونهاست، اینجوری آفریده شدن. شبیه چی؟ میفهمم شبیه حواس ما، مخصوصا حواس باطل ما شده است که مثلا ما بخوایم قوه مخیله رو به کار ببریم و قوه مخیله ما فرمان بردار نباشد، قوه واهمه رو بخوایم استخدام بکنیم، قوه واهمه بگه من الان خسته ام نمیخوام. نه، دائما ما این حواس باطن بالخصوص را به کار میبریم که ما که حواس ظاهر را استخدام میکنیم، اما اینا همیشه مطیع ما هستند. در نسبت اطاعت در حواس باطن بیشتر است از حواس ظاهر. حالا عرض میکنم ان طاعتهم لله سبحانه کطاعت الحواس و خصوصا الباطنیه لنفس، مخصوصا حواس باطن اینها نسبت به نفس طاعت دارند. من حیث انها لا یحتاج فی ایراد اخبار مدرکاتها الی نفس الی امر و نهی. چطور حواس باطنی نسبت به نفس فرمان برداریش بیشتر است؟ چون حواس باطن در این که وارد بسازد اخبار مدرکاتشان را به نفس، نیاز به امر و نهی ندارند، بلکه همینقدر که نفس اهتمام بورزد به امر محسوس از حواس باطن، مثل معنای جزئی را یا صورت خیالی ای را، امتثلت الحاسه لما همت به، حاسه بلا فاصله امتثال امر می کند و اون چرا که اهتمام نفس به او بوده است را حاضر می سازد. و اوردت هو الیها، و وارد می سازد اون ما همت را الیها، یعنی به نفس، بلا زمان ولا تهاون و اسیان، مزدم نمی خواد. همین معنا به همین نسبت از باب تشبیه که شما ذهنتان آشنا بشود، میفهمه طاعت ملائکه رب نسبت به رب العالمین این چنینن که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، به امر تکوینی. و ایزن لا یعلم الحواس، و چه دیگر تشبیه هم این است که خلاصه طاعت نفس، نفس که مطیع هست، می فرماین حواس نفس که مطیع هست، یک وجه دیگر این تشبیه این است که به اصطلاح این حواس در طاعت نفس التفاتی به ما سوای نفس ندارن اولا، و ثانیا علم شأن وجود هست، شأن وجود مجرد است. تا وجود تجرد نداشته باشد علم و ادراک ندارد، مثل نفس و مافوق نفس. و علم نفس به وجود محسوسات، به ماهی محسوسات به توسط حواس هست، و حواس به ماهی حواس جسم نیستند آقا. و محل قوای جسمانیه ای که حلول در او بکند نیستند، بلکه حواس به ماهی حواس. علمن به غیر، چون جسم شعور ندارد آقا، پس حواس هم نمیشود شعور داشت. لذا یکی از ادله تجرد قوه خیالم همین است که ما با قوه خیال درک میکنیم صور را، با قوه واهمه درک میکنیم معانی جزئیه را. این قوه اگر بنا باشد ماده یا مادی باشد، نمیتواند ادراک و شعور داشته باشد، لذا باید تجرد داشته باشد از ماده ذاتن. بله نفس، بله، ولی که این آلت هم باید یک سنخیتی با نفس داشته باشد. دقت کردی؟ نه، لذا استخدام میکنه، از کردم ذاتن نباید جسم باشد، ذاتن جسم نیست. قوای نفس هم مثل خود نفس جدای از نفس نیست، چون نفس با قوای نفس یک چیزن، ظهورات نفسن قوای نفس، پس قوای نفس هم باید تجرد داشته باشن ذاتن. چون جسم آقا شعور ندارد، به لحاظ این که امتداد و به جهت طول و عرض و عمق و تمادی که در ابعاد دارد و تفرقی که در اجزا دارد و اجزا هر یک از دیگری غافلند، لذا حضور ذات فی ذاته ندارد تا درک داشته باشد، تا چه رسد به این که حضور غیر برای ذات او باشد. پس باید یک نحو تجردی در او باشد چه تا ادراک داشته باشد. پس تمام موجوداتی را که ما میگیم اینا حیات و درک دارن، به حکم و این منشه این الا و یسب به و به حمده که تسبیح میکنه، تسبیح فرع معرفت است. معرفت مال ماده به ماهی ماده نیست، معرفت برمیگردد به نفس. پس باید تمام مادیات دارای نفسی باشند که به لحاظ اون نفس ادراک و شعور داشته باشند و حضور ذات را درک بکنند. بل هازا انما هو شأن النفس، یعنی این علم به محسوس شأن نفس است، چون نفس وحدت اطلاقی دارد نسبت به این قوا، و علم نفس به قوا به اعتبار ماهیات اونهاست که محفوظ است در هر دو نشئه. دقت کردین؟ یعنی این علم به صورت دارد، نفس ضعیف است علم نسبت به عقل، لذا علم بلا صورت برای او محصول نیست و مقدور نیست. و از این طریق می توانیم بگیم مسئله حواس نسبت به نفس مثل مسئله ملائکه مهیمه هست نسبت به تبارک و تعالی. خداوند تبارک و تعالی در روایات داریم ملائکه‌ای دارد که این ملائکه اصلا خبری از عالم و آدم و امثال ذالک اصلا ندارن، لشدت هیمان اونها و استغراق و فناء اونها در حق تبارک و تعالی، یعنی اصلا به هیچ وجه به غیر حق هیچ توجه و التفاتی ندارن. بعضی از اهل معرفت هم در این نشأه به اینجا میرسن، به عنایت حق اینا که اکتسابی نیست، حق تبارک و تعالی اونها رو طوری قرار میدهد که اینا هم غافل از همه چی اشیاء میشوند و به هیچ چیزی دیگه التفات ندارند. مانند مسئله ملائکه مهیمه است که اینها واله در جمال حق هستند، سرمدن الا ما ورد فی الخبر ان لله تبارک و تعالی ملائکتن لا یعلمون ان الله خلق آدم و ذریته. اینا دیگه از این بساطا هیچ خبری ندارند. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله.